الرحمن الرحیم. الثانی وجه الحاجة الى الجدل ان الانسان لا ينفك عن خلاف و منازعات بینه و بین غیره من ابناء جلدته فی عقائده و آرائه ان من دینیت و سیاسیت و اجتماعیت و نحوه ها و تتعلف بالقیاس الى کل وزعین طائفتان تاخ. مطالب این امر ثانی رو عرض کردیم، تطبیق بکنیم تا به امور بعدی برسیم. سوال این بود که جدل چه فایده ای داره و ما چه نیازی داریم به استفاده از این صنعت و از این استدلال جدلی. جواب سوال رو دادیم، منافعش رو شمردیم که کجاها احتیاج به جدل پیدا میشد. حالا تطبیق بکنیم. وجه الحاجه الی الجدل، دلیل احتیاج ما و فلسفه نیاز ما به صنعت جدل و استفاده از این استدلال جدلی. مقدمه چینی میکنن، ان الانسان لا ینفک عن خلاف و منازعات. قبل از این گفتیم انسان موجودی است اجتماعی، زندگی دست جمعی داره، با افراد دیگر برخورد داره، معامله داره. چی داره؟ دنبالش. انسانی که اینجور هست، زندگی اجتماعی داره، لا ینفک و منفک نیست در خارج و عملا از اختلافات و منازعات و کشمکش ها بین این انسان و بین غیرش از ابناء جلدته، یعنی هم نوعش، انسان های دیگه، افراد دیگه. منفک از اختلافات و منازعات نیست فی عقائده، هر کسی برای خودش عقیده ای داره، این عقیده را یک کسی قبول داره طرفدارش هست، یک کسی هم قبول نداره منکر هست، قهرن برخورد پیش میاد، بحث پیش میاد. گفتم هم نوعش به معنای هم نوع. فی عقائدهی و آرائه، در عقایدش، در آرا و افکارش. خب معمولا اینجوریه دیگه، تو جلسه که میشینن این مثلا مطلبی رو که معتقد هست به میان میاره، طرح میکنه، میگه عقیده و عقیده من اینجوره، فورا طرف مقابل جبهه میگیرد، نه خیر این عقیده شما چنین است چنان است، بحث شروع میشه. این دیگه چیز دو تا چهار تاست. عقاید و آرا و افکارش من دینیت، عقیده عقیده دینی باشد نسبت به مسائل اصول دین، فروع دین به معنای وسیع کلمه، بحث پیش میاد در اصول دین، متکلمین مثلا، در فروع دین فقها مثلا تو جلسه که میشینن مسئله مطرح میشد. خب تضارب آرا هست، هر کسی نظری داره، حرفی داره، نظرات سیاسی بین سیاست مداران مثلا هر کسی نظری داره، نظرات اجتماعی در مسائل اجتماعی جامعه شناس ها و مانند دین ها نسبت به مسائل اقتصادی مثلا، این یکی نظری داره، اون یکی نظری داره. خب قهرن چیزا هست، پیش میاد، برخورد هست. اونگاه فتتعلف و فراهم میشود بالقیاس، یعنی به نسبت، الى کل وضعین، هر رأیی و از هر رأیی و هر اعتقادی. طائفتان دو دسته پیدا میشن، حد اقلش اینه، شایدم سه دسته پیدا میشن، یه عده متوقف بشن مثلا، یه عده قائل به تفصیل بشن مثلا، ولی دست کم این مقدار هست. طائفتان یه دسته تناصر اون انسان را، همراهی و همیاری میکنن او را، و تحافظ علیه، در اون رأی و عقیده محافظت میکنن و مدافع رأی این انسان هستن. و اخرى طایفه دیگر تورید و نقض این رأی را و این وضع را، وضع موجود را، و هدمش را، منحدم کردن این را، معتقدن که باید تغییری حاصل بشه، اصلاحاتی حاصل بشه، انقلابی پیش بیاد، انواع و اقسام. و و ینجر و زالک منجر میشد این مطلب، این جبهه گیری ها الا مناظره، مناظره شروع میشد، هر کسی میخواد رأی خودش رو اثبات بکنه دیگه، قهرن بحث شروع میشه و مجادله در کلام و گفتار. گاهی میبینید که رئیس این دو دسته با هم بحث میکنن، بقیه سکوت محضن. گاهی میبینید که دو به دو همه دارن با هم بحث میکنن، بالاخره میدان جدل هست. فیلتمس و کل فریقین الدلیل و الحجته، هر کسی دنبال این است که با یه دلیل مطلب خودشو اثبات کنه، طلب میکنن هر فرقه ای و هر دسته ای دلیل و حجت برای تأیید وجهت نظره، اونی که عقیده او هست، مورد وجهه نظرش هست، توجه به او داره، میخواد او رو اثبات کنه. و افهام خصمه، به خاک مالیدن دماغ خصم، او رو شکست بده. امام الجمهور، در پیشگاه جمهوری که اونجا حاضر هستن، مستمع هستن، ناظر بر این بحث. حالا جمهور دیگه میخواد تو جلسه 10 نفری باشن، 8 تا مستمع داره، تو جلسه 100,000 نفری باشه، اون همه دیگه جمهور به معنای وسیع کلمه، نه اینکه اونجا هست. ول برهان، حالا که این نزاع پیش آمد و دو جناح شدند و هر کدوم هم دنبال دلیل هستن، بهترین استدلال استدلال برهانیست برای اثبات مطلب. ول برهان و سبیل قویم، راه مستحکمیست. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، سبیل قویم، راه قوی و محکم و مستحکمیست که مضمون ضمانت شده، تضمین شده، لتحصیل المطلوب، برای به چنگ آوردن مطلوب. برهان راهیست که دیگه خطا درش نیست. ولیکن نه هناکه، در این مقام، در خارج، در این منازعاتی که پیش میاد، من الاسباب، بعضی از عوامل و اسباب هستن که ما یدعو الى عدم الاخذ به دائی میشن و باعث میشن که ما طرفین بس اخذ نکنیم به اون برهان. فی جملت من المواقع، اینم نه همه جا، بعضی جا از برهان استفاده میشه، بعضی جا هم به سراغ برهان نمیرن، اون عوامل زیلن میان. ید او الائین که به برهان اخذ نکنیم در بعض موارد، و لجوع پناهنده بشیم، ملتجی بشیم الى سبیل آخر، به راه دیگر. و اون راه دیگر سبیل جدل هست، الذی نحن بصدده، در این صناعت ما الان در مقام این هستیم که احکام جدل رو بیان بکنیم، از امروز اینها رو شروع کردیم. و هنا تنبسق، و اینجاست که تظهرو پیدا میشه و ظاهر میشد و روشن میشد حاجت به جدل. پس برهان راه خوبی است، ولی همگانی نیست، همه جایی نیست، فی بعض موارد، دون بعض موارد، در اون بعضی که نمیشه برهان به کار برد، بهترین راه همین راه جدل است. فانه طریقه المفید بعد البرهان، این جدل طریقه است که روش استدلالی است که مفید هست برای اقناع جمهور بعد از برهان در رتبه ثانیه. حالا اون عوامل چیه که دایی شد ما برهان رو نیاریم؟ و اما الاسباب و داییه الى عدم الاخذ به برهان، فهیه اموران، که 4 امر زیلن بیان میشه. امر اول، ان البرهان واحدون فی کل مسئله، و به هر مسئله طرف نفی دارد و طرف اثبات داره، هر دو که نمیتونه مبرهن باشه، یعنی این طرف نفی هم برهان داشته باشد، نفیش مطابق واقع باشد و حق محض باشه، طرف اثبات هم برهان داشته باشد، اونم حقی که اجتماع نقیزین هست. الا ولابد یک طرف که برهان بود، طرف دیگر یا مغالطه خواهد بود، ولو ظاهرش فکر بکنیم برهان است، باطنن مغالطه است، و یا طرف دیگر اصلا از استدلال برهانی استفاده نمی کند، میرد به سراغ مشهورات، مسلمات. این ان البرهان واحدون فی کل مسئله، که یا بر طرف نفی است یا بر طرف اثبات، یکی بیشتر نیست. و وقتی یکی شد، اونی که ما رو به حق میرسونه، چون حق یکیست، واقع یکیست، برهانی هم که میرسونه به او یکیست. لا یمکنه ان یستعمل این برهان را کل من الفریقین المتنازعین، حق که در جانب نفی و اثبات هر دو نیست، اجتماع نقیزه میشه در یک طرف. یک طرف که برهان آورد، عقل قانع شد، طرف دیگر نمیتونه برهان بیاره، حرف اونم برهانی باشه، فوقش اونم استدلال بیاره، ما میگیم این مغالطه بیش نیست، ولی برهان نیست. لا یمکن ان یستعمل برهان را کل واحد من الفریقین المتنازعین. چرا؟ لان الحق واحد على كل حال، حق در یک طرفه، چه در طرف اثبات چه در طرف نقد، در حال حق یکی، اون یکی هم برهان آمده است دیگه، طرف مقابل برهان بهش نمیگن چون به حق نمیرساند، موصل الى الحق نیست، الى الواقع نیست. فاذا كان الحق مع احد الفريقين، اگر حق واقعی با یکیست، فریق دیگر نمیتونه حق باش باشه، کلامش مطابق واقع باشد. فان الفريق الاخر يلتجو الى سبيل جدل، ناچار میشه از این مشهورات استفاده بکند، حرف خودش رو به کرسی بنشاند. اینجا دیگه جای این لتأیید مطلوبه، شبیه اون کاری که نقل میکنن راجع به مرحوم میرزای قمی و اون ملای دهاتی روستایی که میرزا چند سبایی گرفتار شده بود، در ده زندگی میکرد، خب عالم محقق، مردم ده مشتاق شدن، ملای روستا حسد برزید، ناراحت شد که حالا چرا آقای خودشونو ول کردن به این آقای جدید رو آوردن. یه وقتی که همه مردم جمع بودن، به مرحوم میرزا گفت که پاشو مثلا تو این دیوار یا تخت سیاه یه مار بنویس. اونم بلند شد، یه کلمه مار، خب سه حرف دیگه، میم و الف و ر، نوش نشد. بعد خود این جناب شیخ ملای روستا بلند شد، عکس یک مار رو کشید، به مردم گفت که ببینم این که من نوشتم ماره یا این که این آقا نوشته ماره. همه گفته اینی که شما نوشتید، و پس ببینید این ثبات نداره که شما اینقدر دورشو گرفتید، بدین وسیله آقای خودش رو اعاده کرد. خلاص این البته مغالطه، این جزء بحث ما نیست، مغالطه است، ولی مسئله شبیه این است. یک طرف که حرفش حق بود، مطابق واقع بود، طرف دیگر دیگه نمیتوند از حق و برهان استفاده بکنه، پناهنده میشد یا به مغالطه یا به جدل. این راه های اینجوری، حالا یک راهش فعلا مورد بحث ماست که راه جدل باشه. سبب دوم، ان الجمهور ابعده. خب این معمولا جدل برای این است که جمهور قانع بشن، و جمهور هم توده های مردم هم نوعا قدرت کشش برهان ندارن، بار سنگین برهان رو نمیتونن بکشن با خودشون، نمیتونن حل و حزم بکنن. خب اینجا برای اقناع جمهور هست مسلمات، مشهورات استفاده میشد که استدلال جدلی باشه. ان الجمهور ابعد ما یکون، دورترین چیزی هستن که یکون میباشن، خیلی دور هستن از ادراک مقدمات برهانیه، صغرا و کبرای برهانی، اجتماع نقیزه. این خلف است، این منجر به چی میشه؟ این استدلالات آسان نیست. اذا لم تکن، این مقدمات از مشهوراتی که از ضایعات شیوع داره بینشون. یه وقت مقدمات از مشهورات است، اونجا صغرا کبرا هر دو از مشهورات است، کل عظم از جز است رو همه میتونن درک بکنن، دو دو تا چهار تا رو همه میتونن، با اینکه این مقدمه یقینی یقینیست، برهانیست، ولی مشهور است، همه درک. اما اون مواردی که نه، از مشهورات عامه نیست، مشهور بین متکلمین است. حالا این متکلم با اون یکی داره بحث میکنه، صد نفرم بی سواد تو مجلس نشستن، این میگه که آقا این که تسلسل شد باطل شد. خلق الله چی میفهمن تسلسل یعنی چی؟ هر کسی اصطلاحی داره. ظالم تکن من المشهورات ضایعات بینهم، ما حدود 10 سال پیش تو صحن مدرسه فیزیه در خیارات مرحوم شیخ انصاری رو مباحثه میکردیم، دو به دو یا آقای هم آمد اونجا نشست کمی که گوش کرد، هی همش ما میگیم خیار خیار، بعداش گفت که آقا امسال خیارا خیلی گران شده. مثلا کلمه خیاری که ما میگیم یه چیز دیگری، ولی اون چیزی که اون فهمیده همونیست که تو ذهنش آمده. از کلمه تسلسل هم یه چیزی اونجوری میفهمند. ازا لم تکن من المشورات زایعات بینهم و غرض المجادل علی الاکثر. خب جمهور اینجورن، دورن از این مقدمات. غرض و هدف مجادل هم غالبا افهام و خصمهی امام الجمهور. به ندرت ممکنه دو به دو نشسته باشن، کسی هم نباشه، با هم بحث کنن، ولی نوعا در محضر جمع، این رئیس ملت با اون رئیس ملت، این رئیس مذهب با اون، این سیاست مدار با اون، میخوان حرفای خودشونو به جمهور بقبولانن. غالبا افهام خصم هست و به خاک مالیدن دماغ و اوست در محضر جمهور. فیلتج و هنا، این مستدل مستر میشه و ناچار میشه پناهنده میشن الا استعمال مقدمات مشهوره به طریقه جدلیه. و این کان الحق فی جانبه، ولی نمیتونه برهان بیاره، از جدل استفاده میکنه. و یمکن او یا استعمال برهان، خودش هم قدرت داره ولی جمهور قدرت درک ندارن و این میخواد اونا چیزی بفهمن، اونا مثلا حقانیت این رو تصدیق بکنن، لذا از جدل استفاده میکنه. عامل سوم این است که انه شنچین است لیس کل احد یقوا علی اقامت البرهان. همه مجادله کنندگان و مناظره کنندگان که قدرت بر اقامه برهان ندارن، گاهی مستمع قدرت کشش نداره، گاهی خود طرفین بحث قدرت ندارن، لذا متوسل میشن به مشهورات. لیس کل احد یقوا علی اقامت البرهان، یا حتی بالاتر ادراک برهان، تا چه رسد به اقامه. فیلتجع المناظر، به این مناظر الی الجدل لعجزه عن البرهان، خودش او لعجز خصمش، کاری به دیگران نداریم، طرف بعضش عاجز از ادراک برهان هست، برای رعایت حال او از جدل استفاده می‌کند. عامل چهارم این است که ان المبتدی فی العلوم، معلم خودش ابن سیناست، خیلی هم وارده، میتونه 100 تا برهان هم بیاره، ولی طرف مقابل و متعلم یه شخص مبتدی است، باید رعایت حال این رو بکنه. مبتدی در علوم قبل از وصول به درجه ای که و رتبه از علم که یتمکن و در اون درجه از اقامه برهان بر مطالب علمیه و دقیقه، یحتاج و قبل از این ان المبتدی یحتاج خبر اون انه یحتاج و الاما، چیزی که یمرن و ذهن او را تمرین بده خورده خورده، و قوت هل عقلیه، او را قوت عقلی بدهد، علل استدلال علل مطالب، طرز استدلال رو کم کم یاد میگیرد، اما به طریقت غیر البرهان. دغرایی چیده کبرا را از مسلمات میگیره، طرف خودش نتیجه رو گرفت، هی ذره ذره داره آشنا میشه با استدلال. کما قد یحتاج الى تحصیل القناعه، محتاج میشد این مبتدی به تحصیل قناعت به اطمینان، خواد فعلا خودش رو قانع بکنه، یا معلم میخواد فعلا متعلم رو قانع بکنه تا مثلا در اواخر کتاب اون استدلال اصلی رو بهش برسه، نه حالا بلا تلک المطالب مطمئن بشد به اون مطالب، لذا از این طریق قبل از این که متمکن بشد از برهان بر اون مطالب، از جدلیات و مسلمات و مشهورات استفاده میکند. و لیس له سبیل الى ذلک، به این قناعت و اطمینان و اینها، الا سبیل جدل، راه مقالطه که فایده ای نداره، راه های دیگه هم که نه، راه برهان هم که به روش بسته است، تنها راه همین راه جدل. و به معرفت هذه الاسباب، به واسطه شناسایی این اسباب چهارگانه به این عوامل، تظهر لنا قوة الحاجة الى الجدل، کاملا روشن شد که چقدر احتیاج به جدل قوی است، نیاز به جدل فراوان به زیاد شدید. و نستطیع ان نحکم، با این بیانات ما میتونیم به جرأت حکم بکنیم، به این که شأن چنین است، یجب لکل من تهمه المعرفه، برای هر کسی که معرفت به شناخت یک چیز برای او مهم است، به هدف هست، و کل من یرید ان یحافظ بر عقائدش و آرا و افکارش، ایت کانت، هر عقیده ای که باشد، هر رأیی که باشد، یجب ان یبحث این آدم ان صناعت الجدل، راه جدل رو بلد باشه تا بتونه در امام جمهور از عقیدش دفاع بکنه و قوانین جدل رو که تفصیلا میاد بدونه. و اصول همون عطف و تفسیر بر قوانین هست، اصول و پایه های این صنعت رو به خوبی بلد باشه، اونم نه تنها خونده باشد که بلکه عملا اینا رو مراعات بکنه، به کار هم ببره. بل متکفل و به ذالک، به بحث از این صناعت حاضر، به بحث از این اصول و قواعد حاضر، فن، این فن جدل هست، این صنعت جدل هست، الذی انا بهی عنایت داشتن به اون فن، متقدمو الفلاسفه من الیونانیین، ارسطو، اینها خیلی عنایت داشتن، و اهمل این فن را متأخرون در دوره اسلامیه، اهمالا اهملو، یعنی معمولا دیگه بحث از جدل و اینها نمی کنن، یا اصلا صناعات خمس رو نمیارن، یا میارندم به ندرت، خیلی سربسته به اشاره اهمال کردن، مسکوت گذاشتن، نادیده گرفتن، یک اهمال و نادیده گرفتنی که لا مبرر، یعنی مجوزی براش نیست، مشروعیتی براش نیست، هیچ دلیلی برای این کارشون ندارد. ادافعت قلیلت من اعاظم العلماء کر رئیس ابن سینا، که در شفا تفصیلا مطرح کرده، نه در اشارات. بل خواجه نصیر الدین التوسی امام المحققین، که در اساس الاقتباس تفصیلا آورده، در متن جوهر النزید تفصیلا آورده که علامه هم اون رو شرح کرده. اینا بحث کردن. الثالث المقارنت بین الجدل والبرهان. ملاحظه بفرمایید، گفتیم که بهترین شیوه برای استدلال بر یک مطلوب شیوه برهان، برهان یقین آور است، ما رو به حق و به واقع میرساند، سبیل قویم که کوچکترین خدشه ای و کوچکترین شبهه ای درش نیست، نه از حیث هیئت نه از حیث ماده. ولی دیدیم که همه جا راه برهان به روی ما باز نیست، عوامل موجب میشن که ما نتونیم از برهان استفاده بکنیم. در رتبه بعدی مهمترین استدلال همین استدلال جدلیست، که این هم البته انسان رو قانع میکنه، مطمئن میکند، یقین آور هست، ولی فرق داره با اون برهانی که گفت. در این امر ثالث میخوان یه مقایسه انجام بدن بین جدل و بین برهان و وجوه امتیاز اینها رو بیان کنن. چه فرقهایی دارن جدل با برهان؟ یکی از فرقهاشون این است که برهان همیشه تشکیل میشه از مقدماتی که اون مقدمات حقن و صدقن، یعنی مطابق واقع هستن، واقعیت دارن، در واقع و نفس الامر اینا ثابتن و موجودن، اون هم حق به ما هو و حقون، یعنی از همین حیث که حقند و مطابق واقع هستن ما بهشون کار داریم و بهشون استدلال میکنیم، نه از حیث این که چون مسلبتون اندل جمهور، چون مشهورتون اندل جمهور، نه، اون حیثیات دیگه مطرند. مقدمات برهان حقن به ما هوه حقون، من حیث این که حق هستن و مطابق واقع هستن بهشون استدلال میشه. قرص چیه؟ هدف چیه؟ لیون تجا این مقدمتین، این مقدمات یک حق دیگری را، یک مطلب مطابق واقع را که در واقع مثلا عالم حادثه، در واقع مثلا الله تعالی قادر هست، حکیم هست، یه چیزی است که ما درک بکنیم یا نکنیم در واقع و نفس الامر هست، با برهان ما بهش رسیدیم. این میشه برهان، تشکیل میشد از مقدمات حق. دماهی حقتون لیون تجا این مقدمات یک حق ثالثی را، که همه این ها یقینیات هست. قبلا میگفتیم به عبارت دیگر تشکیل میشه از مقدمات یقینیه لیون تجا یک یقین دیگر را، نتیجم امر یقین. و این یقینم که اونجا میگفتیم یقین به معنی اخص بود، یعنی یقینیاتی که ما برای خود این قضیه به این ادراک ما و این تطابق آرا لها واقعون، واقعیتی داره، نفس الامریتی داره که این رو با اون میسنجیم و مطابق او هست، صدق است. از این حیث میشه یقینی، یعنی مطابق با واقع و لا ریب فی. پس بگیم که مقدمات حقن به ما هو حقون تا نتیجه حق باشد، یا بگیم مقدمات یقینی هستند تا نتیجه یک امر یقینی باشد، فرقی نداره. پس ما در برهان دنبال این هستیم که به حق برسیم، به ما هو حق، تا عقلمون قانع بشه. اگر جاهلیم بدین وسیله عالم میشیم، عقیده پیدا بکنیم به وجود واجب الوجود، عقیده پیدا بکنیم به چی به چی. اگر عالم هستیم استدلال میکنیم تا جاهل روشن بشه، قرآن میاریم تا جاهل روشن بشه. فیلسوف هستیم نشستیم تنها برای خودمون هی استدلال میکنیم به یه معارف جدیدتر، به یک حقایق تازه تری راه پیدا میکنیم. اینجور موارد جای برهان، که جای جدل و کشمکش و اینها نیست. انسان با کشمکش هیچ موقع به حق نمیرسه، جای انصاف، جای تسلیم، جای این است که آدم زمام امرشو به دست عقل بده. عقل هر چرا برای او ترسیم کرد همون براش ملاک باشه، ولو تمام دنیا با این اعتقاد او مخالف باشن، ولی اون باید تابع برهان باشه. قل ها تو برهانکم، برهان دارید بیارید، ما خلص برهان هستیم، ما نوکر مدرک و برهان هستیم، این مال وادی برهان. اما در باب جدل، قیاس جدلی، استدلال جدلی تشکیل می شود از یه سلسله مقدماتی که از مسلمات هستند، اون هم به ما هی مسلمتون، به این حیثش کار داریم. ممکنه همین قضیه مسلمه بین من و بین خصم من مطابق واقع هم باشه، فالواقع هم صدق باشه، ولی کاری به واقع نداریم، کاری به این جنبه مسلم بودنش داریم، به ماهیه از این حیث. یا تشکیل شده از مشهورات، مقدمات مشهوره، به ماهیه مشهورتون، این حیث شهرت، حیث مشهور بودن در معاملاته، نه حیث این که ممکنه مطابق واقع هم باشه، از این کاری به واقع نداریم، نمی سنجیم با واقعی که آیا مطابق هست یا مطابق نیست. این که مشهورتون جهت شهرتش برای ما ارزش داره، میخوام از همین مشهور بودن، به ما هو مشهور بودن برای ما موضوعیت داره، استفاده بکنیم و طرف رو محکوم بکنیم. وقتی مشهور شد جمهور همه میگن این درست میگه، احساسات برانگیخته میشه، ببینید که مثلا هر کجا تناسب با عرف همونجا یه شعارهای خاصی میدن، این رو تأیید میکنن، طرف مقابل عملا از صحنه خارج میشه. از تشکیل میشد از مقدمات مسلمه به ماهیه مسلمه، او مشهوره به ماهیه مشهوره، نه به ما این که یقینی هم هست مطابق واقع هم هست، کاری به اون جهت نیست. از اینها تشکیل میشه هدف چیه، منظور چیه. هدف افهام الخصم، اسکات الخصم، این که جلو دهن او را آدم ببنده، او را به خاک بمالد، در مقابل جمهور او را لیون تجا حق ثالثی را، او یقینیات، به ماهیه یقینیات، تا نتیجه یک یقین جدید باشه مطابق واقع. ولی جدل اینه و
فراهم میشه از مسلمات به ماهیه مسلمه، این جهتش از مشهورات به ماهیه مشهوره تا نتیجه بدهد افهام خصم. همونطوری که مکرر هم گفتیم مسلمات و مشهورات البته انواع و اقسامی دارن. گاهی یک قضیه مشهورتون اندل کل در نزد همه مردم عالم جهت شهرتش ملاکه، گاهی مشهورتون انده یک دسته اهل یک علم، اهل یک مملکت، اهل یک دین، قضایای مشهوره جور ما جوره، مشهوره عامه، مشهوره خاصه که در باب خودش گذشت. مسلمات هم همینجوره، گاهی مسلمتون این دل کل همه قبول دارن، گاهی یک امر مسلمتون این ده یک دسته، این دسته قبول دارن با استفاده میکنیم علیه خودشون، گاهی هم مسلمتون این دل خاص ولو هیچ که قبول نداره، دوتا مجتهد با هم بحث میکنن، دوتا عالم دین با هم بحث میکنن، این مجتهد نظرش اینه، ما میگیم تو که نظرت اینه، طبق مبنات باید این حرف رو بزنی، قائل به وجوب بشی، قائل به حرمت بشی، از امری که مسلمتون انده خود خصم علیه او استفاده میکنیم، میگیم شما اینجا برخلاف مبنای خودتون حرف خودتون دارید نظر میدید، مبنای شما این است، باید قائل به این بشید. بالاخره مسلمات مراتب داره، حداقل این است که مسلم انده خصم باشه، ولی من خودم قبول ندارم، ولی او که قبول دارد از همون مسلم انده او علیه خود او استفاده میکنم. کاری که امام رضا علیه السلام در اون مجلس کرد، بعد مطلبی که انده عالم مسیحی مسلم بود حضرت مدد گرفتن و حرف او رو در همون مسئله ابطال کردن. قبلنم به مناسبت به این اشاره کردیم، بعدنم خود این مثال در کتاب به مناسبت میاد. این یکی از امتیازات برهان و جدل. فرق دومی که دارن این است که جدل همیشه بین الاثنین است، مجادله همیشه بین دو کس، کشمکش، مشاجره است، هر کی میخواد حرفشو به کرسی بنشونه، هیچ موقع یک نفر خودش با خودش جدل نمی‌کنه، کشمکش نداره. جدل همیشه بین اثنین هست، اون هم امام الجمهور، تا اینکه هر کسی بتونه حرف خودشو به اثبات برسونه. ولی برهان این چنین نیست. قد یکون بین الاثنین، اونجا که یک کسی عالم است یک کسی جاهله، یکی معلم است یکی متعلمه، اون عالم برهان میارد تا این جاهل را هم آگاه بسازد، روشن بسازد. بین الاثنین وقد یکون و بین خود انسان، یک طرف در کتابخانه شخصی در دارالفکرش نشسته دارد میاندیشد، به معلومات تازه تری دست پیدا میکند، یوناجی نفسه، با خود مناجات میکنه، خود را خطاب مخاطب قرار داده و داره برای نفس خیش هی استدلال میکند و هی عقل را قانع میسازد. اینجا دیگه دو نفر در کار نیست، یک نفر از دلی برهان میاره، استدلال میاره، به حقایق تازه تری میرسه. کثیری از براهینی که در کتب هست که در محضر جمع که نبوده، عالم در خلوت فکر کرده، اندیشه کرده، بزار کار دیگر کرده، ریاضتهای نفسانی و معنویه کشیده تا بالاخره به یک مطلب جدیدی رسیده و این رو در اسفارش برای ما بیادگار گذاشته، در شفا برای ما نوشته، در فلان کتاب برای ما نوشته. چنین نبود است که همه اینا در محضر جمع باشه، نوعاً هم البته مطالب رو قبلاً آماده میکردن، در جلسه بحث میکردن، پخته که میشد بعد ثبت و ضبط هم میشد، که طریقه معمول هم الان همینجوره. هر عالمی مجتهدی مطلبی رو که میخواد تدریس بکنه بیان بکنه، یا قبل از تدریس این رو یادداشت میکنه، و یا این که میاد بیان میکنه بعد از تدریس که پخته شد، دفع شبهات شد، بعد اون مطلب رو ثبت میکنه، به دست آیندگان هم میرسه. این هم یک امتیاز که برهان کذا، ولی بین اسمه نمیخواد باشد. امتیاز سوم این است که همیشه در مطلوب واحد برهان واحد میشه اقامه کرد، یک برهان، یک استدلال، حق یکیست، برهان هم یکیست. ولو ممکنه صورتاً برهان متعدد باشه، چهار تا برهان باشه، ولی قبلا گفتیم باطنن و سیرتن یک برهان است. منتها یک جا آدم ممکنه از راه علت فاعلی استدلال بکند، اوسط علت فاعلی باشه، جای دیگه ممکنه از راه علت مادی استدلال بکنه، جای دیگه ممکنه از راه علت سوری استدلال بکنه. تمام اینا رو با مثال در بحث برهان داشتیم که اینا علت ناقصه هستن، ولی در باطن هر کجا که احد رو اوسط قرار میده بقیه علل هم گفتیم مفروض الحصول هم اونا رو فرض کرده که هستن. پس برهان همیشه واحد متعدد نیست، ولی کن جدل ممکنه استدلال جدلی بر یک مطلوب ده تا استدلال باشه، هم در طرف نفی هم در طرف اثبات، چون دیگه جدل مبتنی بر مشهوراته. ای چه بسا دو تا قضیه مشهوره باشن، یک قضیه طرف اثبات رو تأیید بکند، یکی طرف نفی را. وحی منزل که نیست، یا انده این مشهور است، انده اون قضیه مقابل این مشهور است، هر دو از مشهورات استفاده بود. ای چه بسا مسلماتی باشن که یه سری قضایا برای جهت اثبات مثلا مسلمتون به درد اثبات میخورن، یه سری قضایا به درد نفی. در جنبه اثباتش ممکن است که چندین قضیه مشهوره باشن که همه اینا کبرای این صغرا واقع بشن، هی به این مشهورات رو کبرا قرار بدیم، هی بهش استدلال بکنیم از طرق متعدد. پس جدل استدلالات جدلی حد و حصر نداره، در نسبتی که آدم از مشهورات اطلاعش بیشتر باشه، از مسلمات اندل خصم یا اندل جمهور اطلاعاتش بیشتر باشه، استدلالات جدلیش هم بیشتره، دستش هم بازتر هست در این وادی. اما برهان این چنین نیست، برهان محدوده، در هر مطلوب یک برهان بیشتر نیست. البته گاهی ممکن است برهان اینی باشه از معلول به علت برسیم، گاهی ممکن است برهان لمی باشد از علت به معلول برسیم، از علت هم به معلول میرسیم، گاهی ممکن است همه علل اربع وسط واقع بشن، گاهی ممکن است اهدل علل وسط واقع بشن، ولی تمام اینا برمیگرده به یه مطلب. اونجایی که همه وسط واقع شده با اونجایی که یکی از علل چهار تا برهان هم جدا جدا بیاریم، ولی در باطن برمیگرده به یک برهان، چون تا حد وسط علت تامه نباشد موجب ثبوت اکبر للاصغر نمیشه. پس علت سوری است ولی بقیه هم باید باشد، علت مادی است ولی بقیه هم بایستی باشد، تعدد دردار نیست، مطلب یکی از طرق مختلف بهش استدلال میشه، یعنی همه اینا هر کدوم از یک زاویه هست، همه اینا مکمل هم هستن، برهان واقعی یکی بیش نیست، اون جامعه تمام این خصوصیات. فرق چهارمشون این است که برهان همیشه به صورت قیاسه. در تعریف برهان هم گفتیم البرهان قیاس مؤلف من یقینیات چه و چه، به صورت استقرا و به صورت تمثیل نبود، توضیح دادیم که اون از اون طریق هم تا به قیاس نرسیم فایده نده، در بحث برهان گذشت. بلیکن جدل بابش واسع است، میتونیم ما از باب جدل استدلال قیاسی تشکیل بدیم، صغرا و کبرا با اون شرایط، شکل اول هم هست، ولی یه مقدمش از یقینیات هست، یه مقدمش از مشهورات هست، میشد استدلال جدل. یکی از یقینیات هست، یکی از مسلمات هست، میشد استدلال جدل. هر دو از مشهورات هست، هر دو از مسلمات هست، اما هم در شرایط شکل اول هم درشون هست، ایجاب صغرا، کلیت کبرا، اینا هست. ممکن است به صورت قیاس باشد یکی از اون اشکال، قیاس اقترانی یا اینها، کما هو الغالب، غالبا به صورت قیاسه، ممکنه به صورت استقرا باشه. استقرا یک کسی ادعاش این است که مثلا امام چنین فرموده، دیگری میگه نه خیر، نظر مبارک امام این نیست، این است. به چه دلیل؟ به دلیل این که در فلان مثلا اعلانیه چنین فرمودن، در فلان سخنرانی، در فلان تاریخ چنین فرمودن، در فلان کتابشون چنین نوشتن، در فلان استفتا چنین فرمودن، استقرا. تک تک موارد رو میاره، حرف خودشو به کرسی می نشاند که نظر مبارک امام اینه نه آن، و به دین وسیله بر خصمش پیروز میشه. اون میگفت نظر امام اینجوریست، باید اینو عمل بکنیم. این میگه به این دلائل متعدد استقراء موارد نظر اینه. این هم یک نوع جدل از رای استقراء جزئیات، تتبع جزئیات. این هم البته استعمال داره، کم نیست. گاهی هم ممکنه از طریق تمثیل باشه، جدل به شکل استدلال تمثیل. در قرآن میگه منافقین اینجور میگن که نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعضن، اولای که هم الکافرون حقا. متن قرآنه نؤمنو به بعضن. خب اگر شما قرآن رو قبول دارید، این بعض رو قبول دارید، پس باید بعض دیگر رو هم قبول داشته باشید. اگر مورد تسلیم شما هست، خب همش کلام وحی دیگه. چرا اونجایی که به نفعتون هست میگیرید، اونجایی که به نفعتون نیست به حد به ظاهر قبول نمی کنید؟ اینجوری نباید باشه. این شکل استدلال تمثیلی رو داره. شما اینا رو که قبول دارید چون کلام خداونده، خدا گفته، قبول دارید. خب این هم که کلام خداست، همون خدایی که گفته است مبارزه، مبارزه با طاغوت، مبارزه با امپریالیسم، همون هم گفته نماز، همون هم گفته روزه، همون هم گفته است عبادات. و ازا قیل الهم کفو ایدیکم و اقیم الصلاه، یه ادعی ناراحت میشن که چرا وسط جمعه ما دست نگه داریم نماز بخونیم. نماز هم هست، جهاد و مبارزه هم هست، هر دو باید باشه. اگر شما قبول دارید این برای شما مورد قبول هست، باید این جهت رو هم قبول داشته باشید. این استدلال استدلال تمثیلیست، ولی اینجور استدلال معمولا کم کاربرد داره. بیشتر استدلالات جدلی از نوع قیاس یا از نوع استقراء. این هم بیان فرق چهارم که برهان فقط شکل قیاسی داره، استقراء و تمثیل نداره مگر به قیاس منتهی بشه، ولی جدل بابش واسه. مطلب چهارم اجمالا مربوط میشه به بیان تعریف جدل، که خب درس قبلا من اشاره کردم معنای اصطلاحی جدل که دو معنا براش گفتیم. ایشون هم اینجا علاهده این رو بیان میکنن، احتیاج به بیان خارجی نداره، تطبیقا هم مسئلهش روشن میشه. ولی حالا اجمالا این جدل عبارت است از یک صناعتی که صناعت علمیه ای که یقتدر رو بها انسان قدرت پیدا میکنه به واسطه این صناعت، هم به حد امکان، به حسب امکان، بین پرانتز یقتدر به حسب امکان بر این که از مسلمات و از مشهورات بتونه استفاده بکنه، مطلوب خود رو ثابت بکند، طرفدار هر وضعی هست و هر رأیی هست اون رو استحکام بده، تقویت بکنه، و جوری هم استدلال بکند که دچار تناقض‌گویی نشه. اینم مهمه، حواسش باشد که از مشهورات که استفاده میکند حرفی نزند که دو کلمه بعدی رو که گفت فورا بگیم خب این مشهوره که با اون مشهوره اول شما تناقض داره، از کلام شما قابل قبول نیست. صناعتون علمی، حالا دانه دانه این کلمات اجمالا توضیح داره، مشکل نیست. البته خود کلمه صناعت به معنای ملکه نفسانیه است که بعد از ممارست برای انسان پیدا میشه، یعنی این کارش علا بصیرته. یک کسی ممکنه مجادله بکنه ولی قواعد جدل رو اصلا بلد نیست. حالا یه بارم تیری به تاریکی زد، نتیجه هم گره، مثل باب برهان که قواعد داره، کسی قواعدشو بلد نیست، یک بارم استدلال برهانی کرده، نه این صناعت نیست. نمیگن این صناعت برهان رو داره، این صناعت جدل. صناعت جدل رو کسی دارد که این مسائل براش ملکه شده، خونده، عملا اینا رو مراعات کرده، این میشه دارای صناعت. مثل این که هر کسی که کاری میکنه که نمیگن صنعت نجاری داره یا صنعت خیاطی داره، نه، اونی که این مسائل براش ملکه شده، خیاط شده، اون یقال و بهش صنعتگر و امثال و زاله. کلمه صناعت معناش علمیه. صناعت دو قسمه، علمی داره، عملی داره. صناعت عملی همین کارهای عملی است که خیاط انجام میده، نجار انجام میده، طبیب انجام میده. صناعت علمی این است که ما دنبالش هستیم، این قواعد کلی است که آدم در منطق یاد میگیره، بعد در مقام استدلالاتش در علوم مختلف و فنون مختلف و به اقراض و منظورهای مختلف از اینا استفاده میکنه. این میشد یک صنعت علمی. قواعد فرا گرفتنی است، فعلا که عملی نیست، دستی پای چیزی کار نمیکنه. فعلا آموختن این قواعد هست و به دست آوردن این هاست تا در مقام استدلال بتوند با اینها استدلال حرف میزنه، عمل در کار استدلال. این میشد علمی. به حسب الامکان، یعنی ممکنه کسی صناعت جدل یا برهان رو داشته باشه ولی حالا در خصوص این مورد نتونه برهان اقامه بکنه، نتونه از جدل استفاده بکنه در خصوص یه مورد دو مورد، اما در صدها مورد قدرت استفاده داره. این رو نمیگن صنعت رو نداره، صنعت رو اونی ندارد که اصلا قواعد رو بلد نیست، اصلا این اصول رو بلد نیست، اما اونی که بلده در 90% هم به کار میگیره، در 10% عاجز هست، ناتوان هست، نمیگن این دارای صناعت نیست. مثل طبیبی که خیلی هم ماهر است، همه مریض ها را مداوا میکند، حالا در یه مورد هم نسبت به یک مرض عاجزه، ناتوان هست، قدرت مداوا نمیگن این طبیب نیست، طبیب اون ولی به حسب امکان، حالا اینجا رو نمیتوند، عاجز هست، دلیل بر این نیست که طبیب هم نباشه. بقیس الهازم، خب اینا مراتب داره دیگه، هر چه انسان قوی تر باشد و ماهرتر باشد استدلالات این شکلیش بهتر و بیشتره، و هر چه ضعیفتر باشد اون نازلترین مرحله رو داشته باشد، ممکنه از هر 10 تا یه مورد گیر بکنه و نتونه استدلال بکنه. اینم معنی کلمه بعثب امکان. کلمات بعدی روشن است، در تطبیق هم انشاءالله روشن‌تر میشه. المقارنه بین الجدل و البرهان، مقایسه انجام بدیم بین جدل و برهان و ببینیم اینا چه فرقهایی با هم دارن. قلنا ان الجدل، همین امر ثانی گفتیم که جدل اسلوبی است و روش دیگری است از استدلال بر مطلوب غیر از برهان، و ما یأتی بالمرتبه ثانیه بعد البرهان، و این جدل میاد در رتبه ثانیه بعد از برهان، یعنی مهمترین استدلال برهانه، اون در رتبه اولش ما رو به واقع میرسونه، در رتبه ثانیه بعد از برهان مهمترین استدلال جدل هست که تصدیق جزمی هم میاره. خطاب اینا تصدیق جزمی نداره، تصدیق ظنی است. مغالطه که اصلا تصدیق نداره، اسمش با خودشه، یعنی تصدیق داره ولی که مغالطه از خلاف واقع. شعریات هم که اصلا مفید تصدیق نیستن، از این بعد از برهان مهمتر از همه. بابا یعتی بالمرد، فلا بد من بحث مقارنه و مقایسه بین برهان و جدل و بیان ما یفترقان فیه، این عطف تفسیره، بیان بکنیم که اینا وجوه افتراقشون چیست. فنقول الابر، چهار تا فرق بیان میکنن. یک، ان البرهان لا یعتمد، تکیه ندارد الا بر مقدماتی که صغریات و کبریاتی که اون مقدمات حقا حق محض، یعنی واقع، واقعیت دار، مطابق واقع، من جهت ما هو حقون، حق به ما هو حقون، از این حیث که حق هستن ما کارشون داریم، نه از اون حیثی که مسلمن اندلکل، مشهورن اندلکل، اون جهات منظور نیست. من جهت ما هو حقون مد نظر هست لتون تجه این مقدمات یک حق سومی را، این سغرا و کبرا یه نتیجهی بدن که اونم حق باشه. به عبارت دیگر، معلف من یقینیات که ینتج یقین ثالثی را منظوری، یقین یعنی همون حق مطابق واقع. اما جدل فانما یعتمد علی مقدمات مسلمه من جهت ماهیه مسلمه، به ما اینکه این مقدمات، اینجا جهت تسلیم مطرح، جهت مطابقت واقع مطرح نیست. برای اشتره تو در این مقدمات ام تکون حقا، یعنی مطابقا للواقع، این مطرح نیست، حق باشد یا نباشد ما مسلم بودنش برامون ملاکه. و این کانت حقا واقعا، نفس واقع و نفس الامر حقا هست، ولی ما کاری به اون جهت نداریم، کاری به این جهت مشهور بودنش داریم. مثل این که در برهان به حق بودن کار داشتیم ولو مشهور نباشه، به این جهت کاری نیست. از لا یطلب، چرا لا یشترط حق باشه؟ از لا یطلب المجادل الحق بما هو بحق، حق را بما این که حق است و مطابق واقع است کار نداره، اون که مال مبرهنه. این میخواد حق رو به دست بیاره یا نه اصلا کاری به این نداره، میخواد طرف رو مغلوب بکنه. از مسلمات کما قلنا بل انما یطلب مجادل، هدف اصلیش افهام الخصم را، به خاک مالیدن دماغ خصم و الزام او، ملزم کردن او به این مقدمات مسلمه. سواء اکانت این مقدمات، حالا مسلمات هم انواع و اقسام داره، مسلمتا عند الجمهور بی المشهورات العامه و الزائعات، این همین قضایایی که زیوع داره شیوع داره، مسلمات عند الجمهور مشهورات هم هستن. ممکنه حالا یه چیزی مسلم باشه عند الجمهور، البته جزء مشهورات هم خواهد بود، مشهورات رو همه قبول دارن. ممکنه یه چیزی مسلم باشه ولی مشهور نباشد، فقط خصم قبول داره اما دیگران قبول ندارد. اما مسلمتا این به طایفت خاصه که یعترف و بها، اون مسلمه خصم، مثلا مسیحیان از برشون این است، این آقا مسیحیست، اینو قبول داره طرف بحث، اینم میشه مشهوره این به همون طایفه و مسلمه این ده. اما مسلمتا این به شخص الخصمه خاصتا نه دیگران، این مسلمه هست ولی مشهوره دیگه بهش نمیگن، شهرت نداره، فقط این نظرش. فرق دوم، ان الجدل لا يقوم الا بشخصين متخاصمين، دو شخصی که با هم تخاصم و تنازع و تشاجر دارن، کشمکش دارن. اما البرهان فقط یقام و اقامه می شود لغرض تعلیم الغیر، به منظور آموختن به دیگری و ایصال الغیر الى الحقایق و واقعیات، فیقوم و بین شخصین، قائم میشه برهان به دو کس، اقامه میشه بین دو نفر، مثل جدل که همیشه بین شخصین. فقط یقیمهو، اقامه میکنه برهان رو شخص در کتابخانه خودش، لیوناجی به نفسه تا مناجات کند با اون برهان با نفس خیش، این خود را طرف خطاب قرار داده و برای اقناع عقل خودش داره برهان میاره. یعلمها اون نفس را، این برهان رو بهش میآموزد، به تصل نفس خودش به حق خودش به واقع برسه، در مقام استدلال برای غیر هم نیست. فرق سوم این است که تقدم در بحث سابق امر ثانی، ان البرهان واحد فی کل مسئله، ولذا طرف مقابل استدلالش برهانی نیست، یا مغالطه است یا جدله. برهان در هر مسئله یکیست که لا یمکن ان یقیم اون برهان را کل من الفریقین المتنازعین، نمیشد هم مثبت برهان داشته باشد هم نافی برهان داشته باشد، چون برهان یعنی ما را به حق برساند، حق واقعی یکیست پس برهان هم یکیست، یا طرف نفیش برهان است طرف اثباتش مخالطه میشد او بالعکس. این مال برهان. اما الجدل فانه یمکن ان یستعمل اون جدل را فریقان معن، هم این مثبت و هم نافی، هم طرفدار بقای این وعد و هم طرفدار تغییر این وعد، هر دو. ما دام الغرض از این جدل الزام خصم و افهام خصم باشه، نه اینکه غرض حق به ما و به حق اون باشه، اگر غرض الزام شد هر دو میتونن. و ما دامی که انه یعتمد علی المشهورات، جدل تکیه می کند بر مشهورات و مسلمات که انواع و اقسام دارند، قد یکون و بعضی از این مشهورات در جانب اثبات و بعض دیگر در همون وقت در جانب نفی، و قضایای مشهوره بین الناس زیاده، اینایی که با هم بحث دارن، بعضی مشهورات معید حرف اینه، بعضی مشهورات معید حرف اونه، هر دو ممکنه. بل یمکن لأحد الفریقین، مثلا اونی که طرفدار بقای این وضع از مثبت و مجیب، ان یقیم کثیرا من الادله الجدلیه، 10 تا دلیل جدلی بیاورد برای یک مطلب که در هر کجا کبرا یک مشهوره است یا یک مسلمه است، ممکنه کثیرا از ادله جدلیه را بلا موجب للحصر علی رأی واحد، بدونی که منحصر بر یک رأی و یک نظر باشد، میتونه از 10 تا دلیل و استدلال استفاده بکنه. مقدمات جدلی وسیعه، بینما در حالی که ان البرهان لا یکون الا واحدن، برهان بر یک مطلب حسب واقع یکیست، لا یتعدد البرهان در مسئله واحده واقعا، و ام تعدد برهان ظاهرن به تعدد العلل الاربع علی ما تقدم در بحث برهان. چهار تا برهان است که در یک جا اوسط علت فاعلی است، یک جا اوسط علت غایی است، ولی باطنا این چهار تا حکم یک برهان رو دارد که اوسطشون علت تامه باشد و علت تامه اینا اجزایشن. در کائنات ما دیدار سوری دارد، فاعلی دارد، غایی هم داره، همه میشن به منزله یک استدلال. فرق چهارم این است که ان صورت البرهان لا تكون الا من القیاس، برهان از حیث هیئت همیشه قیاسی است. الان ما تقدم در بحث برهان و فصل اینو گفتیم، تعریفش اصلا این بود. اما مجادل و جدال کننده و یمکن ان یستعمل قیاس را، کبرای استدلالش از مشهورات و مسلمات از شکل استدلال به صورت قیاس بود. و یا غیر قیاس را از حجج دیگر کل استقراء، از تتبع جزئیات نتیجه میگیرد که فرمایش امام این است، نظر امام این است، نظر فلان رئیس این است، یا از راه تمثیل اگر شما این آیه رو قبول دارید که قرآن رو قبول، اگه قرآن رو قبول ندارید که این آیه رو هم نداشته باشید، اگه قبول دارید خب اون آیه دیگه هم از قرآن است، اقیم الصلاة شمال قرآنه، آت و زکات شمال، چرا اونو قبول دارید اینو ندارید، محکوم میشه. فالجدل اعم من البرهان از جهت صورت که قیاسی هست، استقرایی هست، تمثیلی هم هست، غیر ان اکثر ما یعتمد الجدل علی القیاس و الاستقرا، بیشترین موارد به صورت قیاس و استقرا، به صورت تمثیل نادره. مبحث چهارم تعریف الجدل، و یظهر به وضوح من جمیع ما تقدم از سه مبحث قبل صحت و تعریف فن جدل و صناعت جدل به ما یلی اینجور، انهو یعنی جدل صناعتون، صناعت یعنی فن، فن بالاتر از مجرد حرفه و کاره، ممکنه یه آدم کار رو انجام بده ولی صناعتش این نباشه، فنش این نباشه. فن یه مهارت میخواد، یه آمادگی میخواد، ورزیدگی میخواد، لذا گفتن صناعت یا فن اون ملکه ایست که در اثر ممارست زیاد پیدا شده، اون حالت کامل. یک صناعت علمیست در مقابل صناعت عملی، مثل صنعت نجاری، خیاطی، طبابت، اونا عمل هست، این علمیست که یقتدر با این صناعت قدرت پیدا میکند انسان با این صناعت، حسب الامکان تا جایی که ممکن است، هرچی آگاهیش از مسلمات و مشهورات بیشتر باشه، مهارتش بیشتر باشه، قدرتش بیشتره، حسب الامکان، علا اقامه حجت و دلیل از مقدمات مسلمه و مشهوره، علا ای مطلوب یراد، بر هر مطلبی که میخواد، اقتصادی، سیاسی، علمی، هر چه، و علا محافظت ای وضع یتفق، هر وضعی که پیش بیاد، حالا اون وضع و اون رأی، رأی دینی باشد، رأی سیاسی باشد، هر چه میتوند استدلال بکنه، اونم علا وجهن استدلال بکند که لا تتوجه بر این مستدل و بر این شخص مناقضه. حواسم هست که خب اینا که بحث میکنن یک ساعت طول میکشه، پنده قبل یه استدلالی کرده یه مشوره رو، دو مرتبه طرف که جواب داده این دو مرتبه استدلالی بکند، مشوره دیگری بیارد که با اون مناقض باشه، حواسم جمع باشد که تناقض‌گویی هم نکنه، به الا دارای صنعت نیست. علاوه چند که لا تتوجه بر این شخص مناقضه، این هم که میگیم لا تتوجه، نه این که اصلا متوجه نشه، نوعاً حالا یه جا ممکنه تناقض‌گویی هم بکنه، طرف هم تناقض شو مچیشو بگیره، ولی نوعاً کسی که صناعت رو داره حواسش جمعه، دچار تناقض نمیشه. و انما قید تعریف، مقید شده از این تعریف فن جدل به عبارت حسب الامکان بین دوتا خط تیره و اینجا بین پرانتز این کلمه رو داشتیم، فلعجل تنبیه بر این که عجز مجادل، ناتوانی مجادله کننده از تحصیل بعض از مطالب در بعض موارد، لا یقدر فی کون این آدم مجادل صاحب صناعت، اون صاحب صناعت نیست که در هیچ جا یا در بیشتر جا قدرت بر استدلال نداشته باشه، اما اونی که غالبا دارد به ندرت ندارد نمیگیم صناعت ندارد، مثل عاجز بودن طبیب مثلا از مداوات بعضی از امراض، نو لا ینفی کن این آدم رو طبیبن، ولی حالا این مرض رو نمیتونه، همه اطباء از معالجه مرض سرطان عاجزن ولی اینا طبیب نیستن، چرا طبیبن؟ هزار مرض دیگر را معالجه میکنم ولی این یکی رو نمیتونم. و یمکن تعبیر از تعریف جدل به عبارت اخرى کما یلی، این هم همون مطلبه، الجدل و صناعتون که تمکن و انسان را، کلمه علمیه را نیاورد ولی منظور علمیست، تمکن و انسان را از اقامه حجج، المعلف این حجج از مسلمات، اقامه